أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرزين مولانا الحجة ابن الحسن أجل الله تعالى فرجه الشريف. خب، بحث ما رسید به تنبیه اول و اون این است که اون چه که معلق است بر شرط شخص حکم نیست، یعنی حکمی که در جزا ذکر شده، بلکه سنخشه. سنخ یعنی طبیعت. پس وقتی میگوییم انتفاع اندل انتفاع، یعنی چه؟ یعنی این که عرض کنم به خدمت شما، اگر این شرط وجود نداشت دیگه طبیعت الحکم منتفیه، نه فقط این فردی که ذکر شده توی این جمله، کلن دیگه حج به طور کامل منتفی در ضمن هیچ فردی وجود نداره. خیلی حالا استدلال چند رقم برش استدلال شده، که یکی استدلال آخونده، اونایی که گفته بود سلام علیکم، سلام، اونایی که گفته بودن شخص حج، خب استدلالشون به چه بود؟ به این بود که اگر جمله انشایی باشه به صیغه امر، خب معناش حرفیه، معنی حرفیه، معنای حرفی هم جزئیه و مفادش می شود شخص، پس بنابراین شخص منتفی میشه. خب حالا الان آخون، خب نظر شریفتون است در معنی حرفی آخون چه فرمون؟ وضع عام، موضوع الله هم عام، آره موضوع یعنی مستعمل فی هم عام، یعنی مثلا لفظ من همون طوری که لفظ الابتداء معنی ابتداییت معناش عامه، لفظ من هم عامه، معنی پس مستعمل فی موضوع الله اینا همه عامه. این برخلاف وجدان، این چیزی که آخون گفته هیچ کس هم قائل نیست. بله، منحصر در این قول و خلاف ذوق فهم عرفیه که کلمه من و کلمه الابتدا یعنی مرادفه. من اللي يقول بانهما مترادف نیستن، تفاوتشون چیه؟ اونی که کلمه الابتدا معنای اسمی داره، رضا معناش عامه، اما من در مورد شخص به کار میره، سرت من البسط. خب غرض این است که آخوند بر اساس مبنای خود جواب داد و خب اینم عامه و اشکالی نداره، عام که شد پس سنخ، یعنی اونی که منتفی میشود معنای امر که معنای حرف معنی حرفیه قبوله، ولی عامه و اینجا هم دیگه سنخ منتفی میشه بر مبنای آخون. خب اینم یه راه حلی که چون ما دیگه اینجا جوابمون چیه؟ جواب اینه که ما مبنا را قبول نداریم. خب یک استدلال دیگه، استدلال مرحوم شیخه. شیخ با اون تحقیقات رشیقش اومده یک وجهی پیدا کرده، میفرماید که اگر بنا بود که منتفی همین شخص باشه، شخص این معنایی که استعمال شده در کلام، این احتیاجی دی نبود که ادات شرط بیارن. برای چه؟ برای این که هر وقت یک حکمی ذکر شد برای موضوعی، وقتی اون موضوع از بین رفت اون حکم هم از بین میره، یعنی شخص اون حکم،
شخص اون حکم از بین میره. حالا این موضوع را به صورت لقب بگویند، مثل زید و عم، زید و عم را میگن لقب، یه اصطلاح دیگه، اصطلاح اصولیه. زید عم گفتن اکرم زیدن، حالا زید نبود، این شخص این اکرم دیگه از بین میرود یقینا. پس از بین رفتن شخص حج یکفی فیه این که موضوعی ذکر بشه یا صفتی ذکر بشه، لقبی ذکر بشه، وقتی از بین رفت شخص اون حکم از بین میره، پس دیگه احتیاجی نیست که علتی ذکر بشه. اگر علتی در قالب شرط ذکر شد، معلوم میشد که متکلم یه مراد بالاتری داشته، و اون چه بوده که اومده اینجا چه کرده؟ یه تعلیلی را آورده توی قضیه. اگر میخواست شخص منتفی بشه خب احتیاجی نداشت دیگه به این، همین که موضوع منتفی میشد شخص حکم منتفی میشد، و حالا اینکه اکتفا به این نکرده، اومده در قالب شرط تعلیلی براش ذکر کرده، گفته انجا اک زیدون فاکرم هو. خب میتونست بگه اکرم زیدن، زید که میرفت از بین میرفت اکرام هم از بین، یا از زیدن الجایی، و زیدن الجایی که نبود دیگه این شخص هم دیگه حکم از بین. پس این که اینجا متکلم آمده چه کار کرده؟ متکلم آمده تعلیلی آورده در قالب شرط، گفته انجا اک زیدون فاکرم هو، معلوم میشد یک مراد بالاتری داره. اون مراد بالاتر چیه؟ این تعلیل دیگه نیازی برای شخص حکم نیست. این تعلیل دیگه به چه میخوره؟ به طبیعت الحکم میخوره. این مجی که علت میشه برای وجوب اکرام، یعنی شخصی، همین شخصی که ذکر میشه در این کلام، ندیگه این دیگه علت میشه برای حکم عام، برای کل وجوب اکرام، برای طبیعتش. پس این از کجا استفاده شد؟ استفاده شد از این که متکلم عدول کرد از ذکر شخص، یعنی از ذکر موضوع اکتفا نکرد به ذکر موضوع، بلکه چه کار کرد؟ تعلیلی براش آورد در کلام، معلوم می شود معلل به این تعلیل دیگه شخص نیست، دیگه طبیعت الحکمه که همون سنخ باشه. این استدلال را چه کسی فرموده؟ شیخ انصاری. خب این هم یه استدلال خوبیه، استدلال قشنگیه، منتها میزان اینی که ما ذوق عرفیمون، چون باید عرفی باشه، میزان در ظهور، ظهور عرفیه. این هم عرفن وقتی ما این را خوب اگر حلاجی بکنیم میبینیم فرمایش بسیار فرمایش دقیقیه و قشنگه. اگر میخواست خود حکم را، شخص این حکم را دایر مدار این موضوع بکنه، خودی که دیگه نمیخواست تعلیلی بیان بکنه. زید جایی را اکرام بکن، خب اگر ذکر جایی نبود، زید جایی نبود، خودی خود به خود این وجوب اکرام هم نیست. تجربه فرمودید؟ پس او شخص خیلی معونه نداره، به انتفاع موضوع شخص الحکم منتفی میشه. اینکه مولا متکلم اکتفا نکرده و تعلیلی آورده برای حکم، معلوم می شود که نه، یه مقدار مسئله مهمتره، و اون چیه؟ و اون مقصود بیان طبیعت الحکم که معلل تعلیل بهش می خوره، و اون شخص دیگه احتیاج به علت ندار. آره، ذکر علت احتیاج. این استدلال شیخه. خب
جمله خبریه باشه، این هم درسته، اکرام بود مثلا فوجب اکرام بود، ولی اگر جمله انشایی باشه خود انشا برای شخص رو حکم دیگه، اینجا از ایدون فکرم
فکرم
فکرم این خود اکرم ها برای شخص رو حکم اومده.
خب بله،
تعلیلش هم شخصی میشه،
یعنی نه شخص دلیل که میفرمایید شخصی میشه، خوشیخ میفرماید یعنی گوینده عقلش از دست داده، میگه خود دیگه لغو احتیاجی نداره، برای شخص حج علت آوردن برای چه؟ انتفاع اندل انتفاع است. خود یه نیازی ای تحلیل هم نبود بازم منتفی میشد، خود کار لغوی کردن. متکلم حکیمه یا عقلش کمه نمیفهمه چه کار حکیم دست ای حکیمه کار لغو نباید بکنه. اگر میخواد انتفاع شخص بشه احتیاج به ذکر علت نداره. چرا؟ برای اینکه خود موضوع که عوض شد شخص حج منتفی میشه و دیگه نیازی نداره، کار زیادی کرده، کار لغوه. پس بنابراین فهازی قرینتون، این قرینه میشه که مرجعی تحلیل دیگه شخص نیست، یعنی شخص به عنوان مشنمونه خروار، همون بحثی که دیروز کردیم، چون که در هر فردی مثلا شما ببینید وجود انسان منافاتی هم نداره، وجود زید، وجود زید وجود شخصه یا نه؟ آها، در این حال وجود کلی انسان هست یا نه؟ هم هست، پس عیبی نداره. آها، میتواند مرجع باشه، کلی در ضمن وجود شخص هم موجود میشود و میتواند مرجع اون تحلیل باشه، اشکالی نداره. نه، اونم قضیه اجازه میفرمایید، حکم به صورت قضیه خارجیه گفته نمیشه که احتیاج داشته باشه، ما موضوع موجود حکم به صورت قضیه حقیقی ده. اجازه بدید من جوابتون عرض میکنم، دارم 100% جواب شما را میگم، اما فقط کمی تأمل بکن که چه میگم. قضیه وقتی که قضایای ادله بر حسب قضایای حقیقی هست احتیاج به وجود موضوع نداره، یعنی فرضه. اگر این موضوع موجود شد به لحاظ اشکالی هم نه. بنابراین اگر موضوع بود این حکم هست، خواهی نبود شخص این حکم نیست، اینطوری میشه. قضیه حقیقیه که هست لا یتوقف علی وجود الموضوع فی الخارج، چون قضیه حقیقیه هست. نه ده اجازه فرما. خب شیخ ببینید چه گفت، عرض میشد شیخ فرمود اگر هدف شما عبارت از این که ثبوت عند ثبوت و انتفاع عند انتفاع عند انتفاع سنخ یا شخص شخص، خب طبیعی وضع طبیعی اقتضا میکنه که شما حکم را ببرید روی موضوع، دیگه لازم نیست شرطی برای ذکر بکنید. برای چه؟ برای اینکه انتفاع عند انتفاع شخص حاصل میشه. پس وقتی عدول می کنید از روال طبیعی به ذکر شرط، معلوم میشه یه مراد بالاتری دارید و اون این است که می خواهید سنخ الحکم را معلل بکنید نه شخص الحکم. اگر شخص الحکم بود خودی انتفاع اندل انتفاعش حاصل می شد با انتفاع موضوع. والحاصل این هم فرمایش شیخ و فرمایش شیخ هم فرمایش خوبیه، اما یه قدری عقلیه. چون ما در باب ظهورات چه میخواییم؟ ظهور عرفی میخواییم، ظهور عرفی میخواییم. اگر یه چیزی را با دقت عقلی ثابتش بکنیم نمیشه گویی ظهور عرفی، نمیشه. باید طوری باشه که عرف بفهمن، استدلال نباید استدلال عقلانی باشه، دقیق باشه که از فهم عرف خارج باشه. میخواییم بگوییم فرمایش شیخ ضمن این که خیلی خوبه و خیلی قشنگه، ما تو اینش یه خورده گیر داریم که آیا عرف عرف پسند است، این عرف میفهمه به ذهن ساده خودش، یا اینکه یه استدلال عقلی است، یه قدری عقلیه. عقلی که شد از عرف دور میشه. و اما محقق ناینی استدلال بابا دیگه سب کافیه آجان دیگه بس دیگه بس. و اما محقق ناینی چه فرموده؟ محقق ناینی یه بیان دیگه دارن، میفرماید که عرض کنم به خدمت، همیشه وقتی در جمله شرطیه که خواهی اشکالیه که اگر اینجا ما فعل امری داشتیم خب معناش شخصیه، معناش که شخص شد دیگه تقیید بردار نیست. شرط خواهم یه نوعی از قید، و تقید قید به چی تعلق میگیره؟ به معنای عام، یعنی اطلاقی باید باشه که مقیدش بکنه. اگر خودش شخصه و مزیق در یک فرد، خودش سعه و اطلاقی گستره‌ای عمومی نداره تا بخوان قید بش بزنن. خب این اشکال را محقق نهانی چطور جواب داده؟ ای جواب استفاده کرده، گفته که این انجا اکه به هیئت نمیخوره، یعنی هیئت اکرمه، هیئت اکرمه که هیئت فعل امره، این معناش معنای حرفیه و خودش اطلاقی نداره، زیقه، مزیق، مزیق یه بور قابل تقیید، چون تقیید در کجا میره؟ در جایی که اطلاقی باشه، اطلاق یعنی سعه، سعهش را چه میکنه؟ تنگش میکنه. اما اگر خودش اول چیزی نیست، خیلی زیقه و تنگه و کچلو و خود یه چیزی بیچاره نداره دیگه، همینی که هست هم از بین میره دیگه، زیقه، زیقه، سعی نداره تا بخواهید که تنگش بکنی، توجه فرموده. خب حالا ناینی چطور؟ ناینی گفته که این شرط متعلق به معنای هیئت نیست، معنای هیئت که حرفیه، شرط تعلق به چه میگیره؟ به ماده منتسبه. ماده منتسبه یعنی چه؟ یعنی این که ما اینجا یک اکرامی داریم، چون مولا گفته اکرمه، پس یه اکرامی داریم که این ماده است. بعد چی شد؟ منتسبه است. یعنی چه؟ یعنی انتساب پیدا کرده، انتساب مقصود نسبته، نسبتی پیدا کرده که اون نسبت، نسبت بعثیه است. فعل امر دلالت بر چه میکنه؟ بر بعث. چه بعثی؟ نسبت بعثیه. این نسبت بعثیه کجا وارد شده؟ وارد شده بر اکرام، نگفتیم اکرمه؟ پس این اکرام ماده منتسبه است، یعنی ماده است که نسبت پیدا کرده به نسبت بعثیه. بعثش از کجا میفهمیم؟ از هیئت فعل امر، از هیئت خوب. اون وقت محقق ناینی میفرماید بله، شرط خب قیده، قید نمیتونه تعلق بگیره به معنی هیئت، چون معنی هیئت خودش یه شخصه، شخصیه دیگه، معنی حرفیه شخصه، عبد الرضا سعی نداره تا اون بخواد این سعیش تنگش بکنه، تضییقش بکنه، ولی به چه میخوره؟ اون میگه میاد میخوره به ماده منتسبه. ماده یعنی اکرام، اکرامی که منتسب شد به نسبت بعثیه. اما خود اکرام خب معنی چیه؟ معنای مفهومیه دیگه، معنی اسمیه دیگه، و سعه داره، سعه داره، و لحاظا صلاحیت داره که اون چیز اون قیدش بزنه، یعنی اون شرط بهش تعلق بگیره و مقیدش کنه. پس قید میخورد به ماده منتسبه، نه به خود هیئت، چون هیئت معنی حرفیه صلاحیت نداره برای تقیید، اما تقیید میخوره به ماده منتسبه. ماده منتسبه یعنی همون اکرامش که منتسب شد به نسبت بعثیه. نسبت بعثیه یعنی معنای فعل امر، معنای فعل امر نسبت بعثیه. خوب متوجه شدید؟ این فرمایش محقق نهانی. اون وقت در ما نحن فی چه میشه؟ در ما نحن فی میشه میفرماید که خب این دیگه به صدا، پس ما از دیگه، از این شخص و اینا خارج شدیم دیگه، اومدیم سراغ ماده. ماده هم معناش معنای اسمیه و این مصادیق زیادی داره، یعنی اکرامی که واجب شده. خب یه خورده واضح‌ترش بکنم که آخرش چه میشه طبق فرمایش ناینی. آخرش این میشه یعنی اکرامی که واجب است، بعث به معنی وجوب دیگه، اکرامی که واجب است، نه خود اکرام تنها، اکرامی که واجب است، اکرامی که واجب است معلق شد بر چه؟ معلق شد بر مجی، چون گفت انجا اکر. خب پس بنابر این آخرش چه شد؟ آخرش این شد که معلق شد بر مجی اکرامی که این صفت دارد واجب است، اکرامی که متصف به وجوب. همه جا ما اکرام متصف به وجوب نداریم، در صورتی که مجی باشه اینجا اکه زیدون اکرام متصف به وجوب داری، اگر نه زید نیامده لم یجه اکرام متصف به وجوب نداری. آخرش این میشه. این فرمایشو محقق نه. خب اگر این طور شد سنخه یا شخص دیگه؟ نه دیگه سنخه، دیگه سنخ شد. اکرام متصف به وجوب یعنی کلی دیگه، کلی یول اکرامی که متصف به وجوب معلق شد بر چه؟ معلق شد بر مجی. اگر مجی بود همچه اکرام واجبی هست، اگر نه اکرام واجبی نداریم دیگه، نداریم مطلقا نداریم، نه اینکه در یه شخص خاص دیگه هیچ اکرام واجبی نداریم. اینم فرمایش محقق ناینیه با اوضح توضیحات. چه دیگه من فکر نمی کنم تو هیچ کتابی اینطور مثل سرپمی رازونش کرده باشم، اینطور که حقیر فقیر مطلب را برای شما توضیح می ده. خب بله بله خیلی خوب. اینها اگر بخواهیم خیلی دقت بکنیم، دقت عقلیه، میشه فرمایش شما درست باشه، اما وقتی عرفیش بکنیم این چیزی در میاد که بنده عرض کردم، یعنی ماده منتصبه آخرش عرف ازش چه میفهمه؟ عرف میفهمه اکرام واجب. کجا هست اکرام واجب؟ در صورتی که خب وقتی منتصب شد دیگه واجب میشه دیگه. منتصب شد به چی؟ به نسبت بعثیه. منتصب به نسبت بعثیه یعنی چه؟ یعنی اکرام واجب. اکرامی که متصف است به وجوب در کجا داریم؟ به صورت مجی، در صورت مجی داریم. ای نبود هم دیگه اکرام واجبی مطلقا نداریم. این دیگه از ما حسل مطلب باید بیرون بیاریم به فهم عرفی. به فهم عرفی چطور؟ یادتون که مرحوماش محمد حسین اعلی الله مقام اصفهانی چه فرمود؟ او دیگه نمومد خودش بندازه توی دست اندازا. اون گفت که خیلی خوب مستفاده از هیئت هم شخص، اما شخص گاهی از اوقات به عنوان فرد خودش مطرحه، گاهی به عنوان گفتیم مش نمونه خروار، یعنی به عنوان این که مثالیست از کلی، نمونه ایست از کلی. اینجا اینطوریه، یعنی عرف اینطور میفهمه، ولی آزار سنخ معلق بر شرط. اونی که معلق با این بیانی که ایشون فرمودن با دقت عقلی قابل مناقشه است، اما اگر بعد تحویلش بدیم به عرف، عرف چه میفهمه؟ اینطور میفهمه بر مبنای ناینی چه معلق شد بر مجی. چی معلق شد؟ اکرام. اما نه اکرام همینطوری بدون رنگ و بدون، اکرام واجب، اکرامی که متصف به وجوبه معلق شد بر مجی. و الا اکرام متصف به وجوبی دیگه وجود نداره. اگر مجی نبود اکرام واجبی هم نداریم. این را دیگه عرفی میفهمیم، یعنی باید تحویلش بدیم. و الا با همین این دقتی که میخواهید بکنید شما میشه مناقشه کرد، اما اگر بریم سراغ عرف بله خویطور میشه دیگه که عرض کرده. باید بریم سراغ عرف به فهم عرفی. بله بله بله، این بیان ناینی را اگر عرفیش کردیم اگر عقلیش بکنیم اشکال داره. نظر این فرمایش شما من قبول دارم. ماده وقتی منتسب شد، ماده منتسب از کلیت خارج میشه. بسیار خوب، اونها عقلیه، اما اگر بدیمش عرف که میفهمه، میفهمه یعنی اکرامی که واجب است، این صفت دارد واجب است. خب این معلق بر مجیه. پس اگر مجی نبود ما دیگه اکرام واجبی نداری. بسیار، اینم از این. خب حالا از همه اینا مختصرتر و روشنتر همون فرمایش محقق اصفهانیه که چه فرمود؟ فرمود بابا جون مستفاده از معنای هیئت شخصه، شخص وجوب هلو، اما شخص گاهی از اوقات به عنوان خودش یه به سلام موقعیتی پیدا میکنه، گاهی به عنوان یه نمونه کلی، نمونه ای از کلی. میخوان مثلا انسان را بگن آقا فرض کنید یه کسی نمیدونه شیر یعنی چه، درسته؟ شیر الاسد، ما یعرف معنی الاسد، ما یدری شنو الاسد شنو، یا حیوان. چه کار میکنن؟ میان یک فرد از شیر را میارن بشنشون میدن. برای چه؟ لیعرف طبیعت الاسد، برای اینکه با دیدن این فرد خب پس اینم امکان دار. گاهی از اوقات التفات فرمودید، گاهی از اوقات فرد و شخص مبین معنای کلی هم میشود. خیلی خوب، حالا محمد حسین محقق اصفهانی اینطور میگه، میگه که معنای هیئت درسته که شخصه، اما اینجا که معلق شده بر شرط، لا به ما هو شخصون بل به ما هو نمونه ای از کلی. کیف داره اگر ما این و این هم خیلی حرف خوبیه و دیر توی این دست اندازه هم نمیفتیم و این بحث های دقیق. توجه فرما، ما از روز اول اگر یادتون باشم همین را گفتیم. این بحث تمام شد، رفتیم سراغ بحث بعدی. کدومشون؟ والا اینی باشه، الحمدلله که یکی جون قبول داریم. بازم بس شما مختارید آقای استمسار، شما مختارید هر کدوم رو مایلید بفرمایید. های بیان شیخ هم خیلی بیان شیرینی بود. بله خیلی خوب، بله احسنت. بله خیلی خوب، عرض کنم این بحث تمام شد، حالا برویم به سراغ بحث بعدی. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث بعدی این است که اذا تعدد الشرط. عنوان بحث را جون تو ذهنتون نگه بدارید. اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء. الله مولانا اهلا وسهلا، صبحكم الله بالخير. انا ما انتبهت الى مجيكم، اهلا وسهلا حياكم الله. اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء، مثل شنو؟ یه بخاطر آشان جبار باید عربی حرف بزنی با صفحه مولانا 262. اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء، مثال معروفش اذا خفی الاذان. نه خفی الاذان چه، خفی الاذان. اذا خفی الاذان فقصه، و اذا خفی الجدران بازم فقصه. جزامون یکیه، الجزاء واحد، المذکور فی الجمله الشرطیه الجزاء واحد، ولكن الشرط متعدد. قد يقول اذا خفي الاذان فقس، ثم يقول اذا خفي الجدران فقس. در قضيه تي، بله قضيه دبجيد نماز مسافر که به کجا برسید؟ به حد ترخص، به حد ترخص یسمونه. حد ترخص را اشلون چطور تعریف شده در روایات؟ في بعض الروايات اذا خفي الاذان فقصر، في بعض الروايات اذا خفي الجدران فقصر. حد ترخص دیگه، به حد ترخص رسیدی باید دیگه نمازت رو و میخوایی هم بری، تا چهار فرسخ هم میخوایی بری، اما اهمو تو شهرت میخوایی قصد کردی چهار فرسخ بری، اهمو اول شهر میتونی نمازش کسه بخونی؟ نه. تا کجا؟ تا برسی به حد ترخص. حد ترخص در این روایات آمده، یکی میگه اذا خفی الاذان فقصر، یکی میگه اذا خفی الجدران فقصر. حالا تکلیف ما با اینا چیه؟ خیلی خوب، یک انواع اقوالی هست، یه قول هست که این دیگه اینجا هیچ مفهوم نداره. خب اذا خفی الاذان، اگر اذان چیز شد چرا؟ چون این مفهوم داشته باشند ان ثبت لهما المفهوم، خواه هم دیگر نفی میکنن. چرا؟ چون معنای اذا خفی الاذان فقصر و لم یخف الاذان فلا تقصر. خب سواء خفی الجدران ام لا. اون یکی که میگه اذا خفی الجدران فقصر، اگر مفهوم داشت، شنو مفهومه؟ یعنی لم یخف الجدران لا تقصر، سواء خفی الاذان او لم یخف. پس با مفهومشون همدیگره چکار میکنن؟ همدیگره طرد میکنن. اینجاست که ما باید فکری بکنیم. ها، این چند وجه ذکر شده. یک وجه این است که در همچه موارد دیگه اصلا مفهوم نداری، مفهوم که نداشتیم دیگه مشکلی پیش نمیاد، مخیلی دیگه. خفی الاذان قصر، خفی الجدران هم تقصیر میکنی، هر کدوم پیدا شد، هر کدوم حاصل شد، شما بهش اکتفا میکنید و دیگه هیچ دعوایی هم ندارن. لماذا ما تتعارکان؟ لماذا؟ چل مفهوم ندارن، ما اله مفهوم لیس له ما مفهوم. دیگه وقتی مفهوم نبود تعارکی در کار نیست، دعوایی نست. هر کدوم واقع شد، خب خفا اذان بود قصر میکنیم، خفا جبران بود قصر میکنیم، آفردین که مفهوم هم نداره. این یک، هذا هو القول الاول. القول الثانی یقول به این که وقتی گفته شد اذا خفی الاذان فقصر و اذا خفی الجدران فقصر، ما از اینجا میفهمیم که عرض کنم به خدمت باسات شما، جامع بینهما شرط توجه فرمودی. یعنی دیگه اینجا چرا؟ چون که الواحد لا یصدر الا عن الواحد، والواحد لا یصدر عن الا الواحد. هر دو شروط، دو تا قاعده، یک قاعده الواحد لا یصدر الا عن الواحد، الثانیه الواحد لا یصدر عنه الا الواحد. خب حالا اینجا دو چیزن، خب اذا خفی الاذان شیء فقصر، قصد تقصیر وجوب القصد شیء واحد، و ایشون صدر عن المتعدد، الواحد ما یصدر عن المتعدد، الواحد یصدر عن الواحد. پس نتیجه چه میشه؟ نتیجه استفاده میکنیم که اونی که منشأ و شرط اصلیه جامع بینهماست. الجامع بین الامرین، یعنی جامع بین قصر و چه؟ جامع بین خفاء الاذان و خفاء الجدران، الطبیعت الجامع بینهما. خیلی خوب، ولی اونم خوب طبیعت خوب جامعه خوب چیز واحدیه وجوب قصد که ازش خارج شد، اینم چیز واحدیه، دیگه اشکالی نداره. ها، طبیعت واحد انتزاعیه، انتزاعی میگم، انتزاعی الواحد من هما خودش عنوان انتزاعیه. اینجا ما جا طبیعت حقیقیه نداریم که جامعه باشه، مجبور میشیم جامعه انتزاعی درست بکنیم. خب فکر بکن، سرش فکر بکن، ببین یواش یواش باید این چیزها رو یاد بگیری. هر وقت جامعه حقیقی نداشتیم جامعه انتزاعی درست میکنیم. بله خب خیلی خوب، حالا به طور این طور گفتن دیگه ارسل، این هم قولان من الاقوال. پس اون وقت نتیجه چیه؟ وقتی که جامعه انتزاعی بینشون شرط شد، هر کدامش حاصل شد کافیه. یعنی دیگه اون مفهوم هم داره، مفهومش اینه که اگر جامعه نبود، اون جامعه نبود وجوب القصر نیست، اما اگر جامعه بود القصر واجب. سواء که وجد الجامع فی ضمن خفاء الاذان او وجد الجامع فی ضمن خفاء الجدران، جامع ما و یکفی الطبيع الجامع، جامع در ضمن هر فردی محقق شد کفایت میکنه. خیلی چه ای چه او و بازم یه دعوایی هم نداره، مشکل هم مرتفع میشه. بله 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 بله، هیچ فرقی نمی کنه و مشکلی هم پیدا نمیشه. چرا؟ چون مفهومش اینه که اگر جامعه اصلا نبود، انتفاع الجامعه یکون به انتفاع کلیه ما. انتفاع جامعه به چیه؟ به اینه که هیچ کدام را نباشه. خود یه مشکلی پیش نمیاد، اگه هیچ کدام نبود و به قصر نیست، درست؟ چه دعوایی، چه مشکلی؟ یه مشکلی نیست. هم تقصنو من اصلا فلا
جناع ان الشارع حسب الله لنباس.
بله
هذا البحث مثلا الا بالنسبه للقارئ
مولانا، ذاك بحث اخر، هسه مو بحثنا على شيء اخر، وذاك هم بحث قراني لكن لا يرتبط بمحل كلام.
لا
لا لا، هاي صريحه في اصل الوجود، لكن حد الترخص ما مذكور في القران. فإذن می آییم به سراغ مطلب، می بینیم اجل معذر بوله سامحنی. پس نتیجه چی شد؟ نتیجه خب اینم قول دوم بود. قول سوم که دیگه کم کم باید تمامش بکنیم، بله این است که بگوییم به این که البسی حرف عجیبیه، گفتن که خودشون اینها با هم اختلاف دارن، دیگه انسان مخیل یکیشه بگیره، نه اینکه دوتا قول با هم تعارض داره. اذا خفی الاذان و اذا خفی الجدران، خود اینا دو چیزه و گاهی از خودن صدق نمی کنن با هم، اینا تعارض داره، بنابراین در تعارض شما مخیل یکیشه بگیره یکیشه بلکن. این هم گفته شده. پس دیگه اون تو به این کیفیت هم دعوا مختومه میشه، چون شما از باب اینکه تعارض شده شما مخیلید یکیشه بگیر، هر کدوم دلت میخواد و یکی هم صرف نظر بکن. اینطور هم گفته شده که به اینم ما کاری نداریم. بحث بعدی. آره مثل تعارض رسول. بله القول الرابع، این که نه مفهوم را بگوییم و بگیم به هر دو هم باید عمل بکنیم. حالا قول رابع و خامس دقت بکنید، قول رابع و خامس دیگه نه خیر، اینا هر دو درستن، مفهوم هم دارن، ولذا ناگزیر باید یه جوری این مشکل را حل بکنیم. مشکل برای حل مشکل دو را گفته شده، یکی این که خوب دقت بکنید، همین یک کلمه است که فردا انشاءالله توضیح بدیم، یک وجه جمع این است که بگوییم با منطوق هر کدام منطوق دیگری را مقید میکنیم، تقیید میزنیم منطوق هر کدام را به منطوق دیگری. خب یک قول این است که نه، مفهوم هر کدام را تقیید میزنیم به منطوق دیگری. یادتون مون القول ایدتا قول یکیش منطوق کل من همای تقیید به منطوق الاخر، الثاني مفهوم كل منهما يتقيد بمنطوق الآخر، و اینا خیلی هم فرق میکنن. حالا دقت بکنید، اگر گفتیم منطق هر کدام رو باید مقید بکنیم به منطق دیگری، این معنیش اینه که چی؟ این معنیش این است که هیچ کدام به تنهایی کافی نیستن. خانه مقید شد، پس بنابراین خفاء الاذان به تنهایی مو کافی، خفاء الجدران به مفردیه مو کافی. و هم فشنو النتیجه اذا خفی الاذان والجدران فقصه وقتا با هم دیگه نمیدونم حالا دیگه دوم خوب گفتیم رب دیگه بر نگن. یه قول چهارم فعلا توجه فرمودید؟ یعنی اگر هر دو دیگه باید با هم جمع بشن که تقصیر بیاد، اگر هر دو نبودن یکیشون بود فایده نداره. چرا؟ چون منطوق را تقیید کردیم به منطوق او یکی، نتیجه میشه چه؟ دوتا با هم، یعنی نتیجه این میشه که اذا خفی الاذان والجدران فقصه، و اگر یکیشون بود نه قصی در کار نیست. این قول چهارمه. قول پنجم که آخری چیه؟ اینه که مفهوم هر کدام را تقیید میزنیم به منطوق دیگری. خیلی خوب، مفهوم هر کدام چیه؟ اذا خفی الاذان میگه الام یخفل اذان فلا تقصر، استثنایی داره، الا اذا خفی الجدران عید میخوره. مفهوم اذا خفی الجدران فقصر چه بود؟ اذا لم یخفل جدران فلا تقصر الا اذا، قید خورد دیگه، الا اذا خفی الاذان. وقتی نتیجه چیه؟ هر یکیش که پیدا شد کافیه، یعنی خفاء الاذان پیدا شد تقصیر بکن ولی او یکی نباش، خفاء الجدران حاصل شد باز تقصیر بکن کافیه. این نتیجه قول خامسه، که قول خامس چه بود؟ تقیید میزنیم مفهوم هر کدام را، دوتاشون مفهوم دارن دیگه، اون مفهوماشون را تقیید میزنیم به منطق الاخر، فتصبح النتیجه کفایت احده ما، برخلاف چهارمی ها. چهارمی میگفت دوتا حتما با هم باید باشن، این فرق چهارمی ها. حالا اینجاست که ما باید بین این دوتا جمع، اگر ای تو هر کدامش هم تعارض را برطرف میکنه، چه این چه اون، اما حالا کدومش اولاست؟ باید بگوییم که ای الجمعین اولا من الاخر، از این دوتا جمع کدامش بهتره؟ خب اینا نتیجه شون هم خیلی نتیجه زده هم دیگه، کدوم جمع بهتره؟ جمع پنجمی بهتر از جمع چهارمیه. اتفاق فرمودید چون وقتی که ما عرضه بکنیم عرف که اذا خفی الاذان فقصر، خب اون وقت بهش بگیم اما این معنیش اینه نه فایده نداره، خفاء الاذان با خفای جدران، این خیلی بعیده از ذهن عرفی. چرا؟ خب مولا میدونه سرده رو با هم بگه، اون وقت اومده یکیشو گفته، پس این یک قدری سخته، یعنی از ذهن عرف دوره که بگیم یعنی خفای اذان اما به اضافه خفای جدران، یا خفای جدران به اضافه خفای اذان، این جمع بعیدیه. اما اگر اومدیم مفهوم را تقیید زدیم چی میشه؟ اینطور میشه، مولا اینجا دوتا را گفته، یعنی هر کدام حاصل شد کفایت میکن. این در نظر عرف اگر ما مفهوم هر کدام را مقید بکنیم به منطوق الاخر، به ذهن عرف خیلی نزدیکه. چرا؟ چون نتیجهش چه میشه؟ نتیجهش اینا مولا هر دوتا را قبول دار، خفاء الاذان بود کافیه، خفاء الجدران هم بود هم کافیه. خب این به ذهن عرفی هم خیلی، خب مولا خودش هم همینو گفته، مولا هم که ذکر کرده خب همینطور گفته و اکتفا کرده به کل منهما. پس بنابراین این که بگوییم یه هر کدام به تنهایی کافی هست، این به ذهن عرف خیلی نزدیکتره، هر کدامش واقع شد، زودتر واقع شد، چه اولی واقع شد چه او یکی واقع شد کافیه، این به ذهن عرف خیلی نزدیکتره. ولذا بایستی تقیید بزنیم مفهوم و کل منهما را به منطوق آخر. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین.